و همه شنوندگان عزیز روزتون بخیر.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان آقای دکتر غضنفری. موضوع برنامه ما در ارتباط با صندوق توسعه ملی و نقش اون در توسعه متوازن کشور هست. آقای فرخی کارشناس برنامه اینجا در استودیو حاضر هستن و با شما در ادامه گفتگو خواهند کرد. آقای فرخی بفرمایید.
آقای دکتر، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. آیه تو شما یک بحثی رو مطرح کردین و گفتین که در رویکرد جدید صندوق توسعه ملی این صندوق سرمایه گذار هست نه تسهیلات دهنده. من میخوام اینو برامون باز کنید و بفرمایید که منظورتون چی بوده. زمین این که شما قبلا هم گفتین که سود فعالیت 10 ساله صندوق توسعه ملی 0 دلار بوده. این دوتا حالا موضوعی که مطرح کردین به نظر من چالش های مهمیه. برام بفرمایید که منظورتون از این صحبت ها چی بوده.
بله، با نام و یاد خدا کلام رو آغاز میکنم و امیدوارم که خیلی کوتاه بتونم سوال شما بیام و اون پاسخ بدم. اجازه میخوام یه مقدمه کوتاه داشته باشم. یه مشکلی که ما تو ایران داریم در مورد صندوق توسعه ملی در مورد هویت و ماهیت این صندوق متأسفانه بنزه کافی کار نشده. بعضی فکر میکنن صندوق بانکه، علاوه به جنسی به بانک‌ها نامه بدن که ما تسهیلات میکنیم به صندوق نامه میدن. بعضی فکر میکنن اینجا سازمان برنامه بودجه است، مثلا بودجه های عمرانی که برای راه و ریل آهن و نمیدونم بیمارستان یا لازم هست ما نامه میدن که آقا به ما پول بدید میخواییم مثلا جاده بکشیم. چیزی که ما الان تو صندوق همه گرفتارش هستیم اینه که هویت و مأموریتش رو متأسفانه نتونستیم تبیین کنیم و معمولا حکرانان یا مردم او رو مطابقش میکنن و منطبقش میکنن به یکی از نهادهای موجود. نهادهای موجود مالی کشور چیه؟ یا بازار سرمایه بورس یا سازمان برنامه بودجه است که پول داره یا بانک مرکزی یا بانکای هستن که حالا بانکای تجاری یا هر اسمی روشو میذارن. برای همین هر کسی تو ذهنش از صندوق یکی از اینا رو برداشته ما به ازای ذهنش گذاشته بلده. و همون انتظاری که از اون نهاد داره از صندوق هم داره. یکی از چالش‌های بزرگ ما الان اینه که خب اگه صندوق هیچکدوم از اینها نیست پس تعریفش چیه که شما میگی نه بانک، نه بودجه، نه بنگاه، نه بیمه، نه بورس. اگه هیچ کدوم از این بیانیست پس این صندوق چیه؟ اصلا تعریفش چیه؟ ببینید صندوق توسعه ملی رو کلمه صندوقش من فعلا وایستم، نه رو کلمه توسعهش. صندوق یعنی یه جایی که منابع مالی توش جمع میشه. کلمه صندوق رو هم تعریف میکنم و هیچگاه منابع مالیش از دستش نمیره. بودجه هر سال به صفر میرسه، دوباره بهش پول میدن. بانک ها تسهیلات میدن دوباره میگیرن. اما صندوق توسعه صندوق جاییست که منابعی برای یک گروهی مثلا بازنشستگان یا برای نسلهای بعدی توش قرار میدن و بهش میگن رئیس صندوق این منابع رو توی باید تزاید بهش ببخشی، هی باید بیشتر بشه چون این صندوق مثلا برای نسلهای بعدی میخوام. یعنی این صندوق الان 85 میلیون زینف داره و در آینده ممکنه بشه 120 میلیون. پس این تعریف اولیه صندوق اینه که قبل از اینکه وارد کلمه توسعه و کلمه ملی بشیم صندوق توسعه ملی، اول خود کلمه صندوق من گفتم. حالا اگر فعالیت های این صندوق انجام بده که منابعش کاهش پیدا کنه با تعریفش سازگاری نداره. صندوق باید بزرگ بشه، افزایش منبع داشته باشه از طریق کارهایی که انجام میده. حالا اگر کسی مالی به صندوق توسعه ولی منابع تو از دست بده، ما میگیم نه این کار بودجه کشوره که بعد هر سال به صفر برسه. صندوق نباید منابعش از دست بده، چون صندوقه. تعریف صندوق با بودجه در تفاوتش در همینه. به این دلیل
منظور شما این که از دست نده یعنی این که تسهیلات به هر حال واگذار نکنه یا نه باید برگرده بهش؟
نه، حتی تسهیلات که برمیگرده الان که حالا یه دی اندکی هم مخالفت میکنن که برنگردونن، نمیدونم با قیمت ارز گذشته برگردونن، با تسهیلات دادن در 10 سال گذشته صندوق نتونسته منابع خودش رو افزایش بده.
بله،
و این نشون میده که پس این نتونسته رو فانکشن و تعریف صندوق که افزایش منابع از حرکتی انجام بده. به این دلیل الان به خودش میگه صندوق خب من این چه کاری دارم انجام میدم؟ من اگر دارم مثلا کمک میکنم به پتروشیمی که پتروشیمی ساخته بشه که کار خیلی خوبی است و بخش پوستی هم این کارو میکنه میسازه، اون 20% 30% 40%ی که من وام میدادم اونو بیام شریک بشم. یعنی اون پتروشیمی ساخته بشه، اون استان توسعه پیدا کنه، این صادرات انجام بشه.
خب برای همین شما میگین باید بریم به سمت سرمایه گذاری تو رویکرد جدید؟
آفرین. یعنی اون کار توسعه چگونه میتونه همراه باشه با بزرگ شدن درآمدهای صندوق؟ ترکیب این دوتا، یعنی هم امر توسعه و هم امر صندوق که تو اسم ما هست صندوق توسعه ملی، از سوی صندوق یعنی جایی که هی منابعش بیشتر میشه. از طرف دیگه توسعه یعنی کمک کنیم به بخش خصوصی که بره کارآفرینی کنه و فضای کسب و کار کارخونه بزنه، نمیدونم پروژه اجرا کنه. ترکیب این دوتا نباید صندوق جای بانک رو بگیره. خب بانک کارش وام دادنه، بره وام بده. صندوق باید بشه شریک این پروژه، کمک کنه به این پروژه که ساخته بشه، بعد پولش رو بگیره بیاد بیرون بره پروژه بعدی، بعد پولش رو بگیره بیاد بیرون بره پروژه بعدی، پولش رو بگیره بیاد بیرون. تکرار این کار میشه توسعه.
در این سال این اتفاق نیفتاده، درسته؟ طبق صحبت شما
ما الان تحصیلات دادیم، بعد بعدش میگیم پولمون رو پس بده. میگه آقای غزنفری شما نمیدونید تولید مقدسه، پولو از ما پس بگیری که مثلا کارگرم اینجوری اینجوری. میگم خب من اگه از شما پولو پس نگیرم نمیتونم به
صندوق توسعه پیدا نمیکنه. دقیقاً همین این تناقضی آقای فرخی، این تناقضی که بله. اینجا اشاره شده در صحبت آقای دکتر غزنفری به نوعی بله. باز بله. شده که سرمایه گذار نه تحصیلات دهنده، دغدغه‌ای که آقای دکتر خدابخشی دارن و میگن که چرا تخصیص تسهیلاتش غیر عادلانه است. آقای دکتر چاغروند میگن که این تسهیلاتی که در واقع داده میشه باید به سرمایه گذاری داده بشه که بازده باشه. گویا آقای دکتر خدابخشی هم یه پرسشی دارن از آقای دکتر غزنفری.
سلام و ادب احترام دارم خدمت برادر عزیزم جناب آقای دکتر غزنفری که از مدیران خیلی خوب سطح ملی کشور هستن. ما تقدیر و تشکر میکنیم از زحمات ایشون. جناب آقای دکتر غزنفری، من عملکرد این صندوق رو که دارم رصد میکنم این چند سالی که فعالیت داشته، ببینید اون انتظاری که میرفته برای اینکه کمک کنه به توسعه متوازن کشور، اون انتظار تحقق پیدا نکرده. من چند تا پیشنهاد دارم که انتظار داریم جناب عالی کمک کنید که این اتفاق بیفته. یعنی در واقع تسهیلاتی که پرداخت میکنه صندوق توسعه ملی کمک کنه به توسعه متوازن کشور، یعنی تسهیلات بیشتری پرداخت بشه به مناطق کمتر توسعه یافته. خب از همین سازوکاری که در واقع وجود داره، همین اختیاراتی که خود جناب عالی دارید در هیئت امنا یا همکاران دیگه میتونن پیشنهاد بدن، اونا که اعضای هیئت امنای صندوق هستن، یک در واقع تفاوت به گونه ای باشه که سرمایه گذاران رغبت بیشتری داشته باشن به سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و بیان از این تسهیلات استفاده بکنن. الان تفاوتی که وجود داره خیلی جاذبه به نظر من ایجاد نکرده که بیان در مناطق کمتر توسعه یافته اونایی که تر دارن ایده ای دارن بیان اجرا بکنن. این در خود هیئت امنای صندوق قابل انجام هست و در مناطق کمتر توسعه یافته خود جناب عالی استحضار دارید توان تأمین وثیقه خیلی پایین هست. یعنی اونایی که توی حالا اونایی که توی مناطق برخوردار هستن خیلی راحت تر میتونن وثیقه بیارن، خیلی راحت تر میتونن این تسهیلات رو دریافت کنن و پرداخت کنن. یک پیشنهاد دیگری هم که در واقع میشه راجبش فکر کرد که البته به نظرم نیاز داره به اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی، اینه که خود حالا که مردم خوب توی مناطق کمتر توسعه یافته نمیتونن از این تسهیلات استفاده بکنن آنچنان که باید و شاید، یا حالا جناب عالی هم فرمودید جایی هم که میگیرن باز پرداخت نمیکنن، خود صندوق بره به سمتی که هلدینگای ایجاد بکنه، شرکتایی که بیاد در یک چنین مناطقی سرمایه گذاری کنه، جایی که در واقع رو طرحی که توجیه فنی و اقتصادی مناسبی داره، و یک مکانیزمی مشخص بشه که طبق اون مکانیزم بیاد خارج بشه از اون سرمایه گذاری کرده. یعنی در یک جایی که نمیتونن مردم خودشون بیان از این تسهیلات استفاده کنن، شما بیاید یک کارخانه یک طرح رو اجرا بکنید، بعد اینو واگذار، بعد از اینکه ساختید احداث کردید طی مثلا 3 سال بیاید سهامش رو واگذار کنید به همون مردم، هم اونا صاحب ثروت میشن، هم شغل ایجاد میشه، هم منابع رو خودتون میدونید که بالاخره چجوری جهت‌دهی کردید.
خب پاسخ آقای دکتر،
این هم در واقع یک ایده ایه که میشه روش بله. فکر کرد اگر اصلاح اساسنامه نیاز داره که بریم به این سمت. ضمن اینکه اون پیشنهادی هم که قبلا دادم برای اینکه خود شما واقعا اختیار داره هیئت امنا میتونه حتی تسهیلات 0% هم بده به مناطق کمتر توسعه یافته، این توجیه داره.
خب اجازه بدید پاسخ آقای دکتر غزنفری
این تسهیلات منصفانه باشه، عادلانه باشه. شما تعیین سهم میکنید برای بانکای عامل، میاد یه تعدادی از بانک‌ها هر سال انتخاب میکنید، میگید به فلان بانک 200 میلیون دلار میدیم، بانک دیگری مثلا 500 میلیون دلار. اینا میان سلیقه‌ای طرح رو انتخاب میکنن، سلیقه‌ای طرح رو حمایت میکنن. اون توسعه متوازنی که ما دنبالش هستیم که اصل 48 قانون اساسی هم تاکید داره که هر منطقه فراخور استعدادایی که داره باید زمین رشد براش فراهم بشه، این تحقق پیدا نمیکنه. ما از جناب عالی که یک آدم توانمندی هستی، آدم صاحب فکر و برنامه هستی، انتظار داریم که این سمبوسوی صندوق توسعه ملی به شکلی باشه که در واقع کمک کنه به توسعه متوازن کشور.
آقای دکتر غزنفری، پاسخ شما رو میشنویم.
ببینید من هم سلام عرض کنم خدمت دکتر خدابخشی و بسیار متشکرم از حساسیتشون. متاسفم بگم که الان نکاتی که خدابخشی میگن یکی از همون بحثایی که من کردم
ماهیتیست
پندو، بله با دیگر نهادها داره اشتباه گرفته میشه. اصلا در اساسنامه ما هیچ جا نیومده که به فکر توسعه متوازن باشیم یا نباشیم، نه که توسعه متوازن بده. من میگم اجازه هر دستگاهی کار خودش رو انجام میده. مثلا الان کمیته امداد یا مثلا خیلی از مردم فقیر و بیکار هر روز تو شهر میبینیم، خب ما میگم صندوق توسعه ملی تو نمیخوای هیچ کاری بکنی برای اینا؟ یا آخه من که ماموریتم کمیته امداد نیست، من که ماموریتم بهزیستی نیست، من که ماموریتم بهبود زیست محیطی نیست، چرا مثلا هر اتفاقی توی شهر و جامعه میفته این ما میگه چرا از منابعت بده؟ برای من یه تعریف مشخصی شده که بعد چه کار کنم. حالا مناطقی هستن که ممکنه سرمایه گذار اونجا رغبت نداشته باشه، خب این جزء وظایف دولته که یارانه بده به تسهیلات و بگه هر کی در این منطقه سرمایه گذاری کنه من تسهیلات 0% بهش میدم. این جزء وظایف صندوق نیست. ببینید با قاطی شدن این بحث هاست که ما گرفتار میشیم.
درسته آقای دکتر غزنفری.
من عرضم تموم نشد.
بله.
در ماده 52 قانون الحاق 2 با کمال تأسف دو تا تکلیف برای صندوق توسعه ملی برشمردن که موجب زیان 7 میلیارد دلاری صندوق شد.
بله.
در اونجا گفتن هر سال 10% از منابع ارزی تو ریالی کن و وام بده، که الان شده یه وام ریالی که آقای خدابخشی هم بهش اشاره کردن که هیچگاه جز مأموریت صندوق ارزی کشور اینا نبوده. با کمال تأسف در این مصوبه مجلس میاد صندوق ارزی کشور رو میکنه صندوق ریالی.
بله.
و 9 میلیارد دلار از این طریق به ریال، 9 میلیارد دلار به ریال تبدیل میشه که ارزش اون ریال الان 2 میلیارد دلاره. یعنی 7 میلیارد دلار صندوق از منابعشو از دست میده.
بله.
چرا که خواستن نقشی رو به صندوق بدن که به عهده بانک‌ها بوده و ما الان به این اعتراض داریم که آقا اصلا یک صندوق ارزی چرا براش تکلیف کردید که تبدیل به ریال کنه یا 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق رو برای اشتغال روستایی دادن که هرچی ما نامه میدیم آقا اثر بخشی 1.5 میلیارد دلار رو به ما بگید که چه فایده ای داشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق برداشتید؟ کسی پاسخ خونید. لذا تعیین تکلیف کردن برای صندوقی که کلمهش صندوقه نه بانک نه بودجه، بله خیلی خوبه آدم دلسوزی کنه برای همه و براشون به فکرشون باشه، اما نهادی که باید این کار رو انجام بده نهاد صندوق نیست. اینا تکالیفی نیست که به صندوق ببندیم. خب صندوق اونجور میشه مثل حساب ذخیره ارزی، هرچی کمبود هست تو کشور یا هرچی تو تصمیم گیری هست که نتایج منفی اقتصادی میاره میگیم صندوق تو بیا بده، یا پول صندوق حالا نمیدیم واسه مرسی تنشیل صندوق دادیم. صندوق باید محترم شمرد به این معنا که منابعش باید برگرده. اگر من همجا قرار شده یه حقوق کم میاد من بدم، درمان نیاز داره صندوق بده، نمیدونم جاده میخوایم صندوق بده، اتوبوس میخوایم بخریم صندوق بده، واسه مرسی صندوق درست کردیم تو همون بودجه عمرانی و بودجه اجاری کشور درمان نفتی رو خرج میکردیم.
بله درست.
تشکیل صندوق به اینه که ما احترام بذاریم به این
آقای دکتر. اینطور که آقای دکتر این کاری که شما میگین و مشخص اینه که در مشخص کردن تکالیف صندوق ما الان دچار مشکل هستیم و به نوعی باید
خودمون دچار مشکل نیستیم اساساً
باز تعریف بشه.
اتفاقا همین پرسش رو می‌خواستیم مطرح بکنیم که آیا فرض بر این که این اساسنامه حالا بخواد تغییری هم توش ایجاد بشه اصلا صفحه اقتصادی و توجیه اقتصادی داره که گویا در صحبت‌های شما اینطور مطرح میشه که اصلا صفحه اقتصادی و توجیه اقتصادی هم نداره این کار با توجه به اینکه ما دلار رو تبدیل به ارز ریالی بکنیم.
اصلا اینا جزء ماموریت‌های ما نبوده. در صدر ماموریت‌های ما نوشته تبدیل درآمدها و عواید حاصل از نفت، گاز و میانات به دارایی‌هایی با ارزش افزوده بالاتر.
خب
صندوق باید مرتب ارزش افزوده بالاتر ایجاد کنه برای خودش. نه اینکه بره اینا رو بذاره دست یک کسی دیگه اتو مصرف کنه.
درسته، کاملا
کار بودجه است.
توضیح شما واضحه و مشخص است که بعد مسئله اصلی اون وظایفی است که برای صندوق در نظر گرفته شده و انتظاراتی که خارج از این وظایف تعریف شده. آقای دکتر شاغروان، معاون کمیسیون ها مجامع و شورای اتاق بازرگانی ایران اینجا حاضر هستن. خیلی کوتاه، چون مهمان دیگری هم باید پشت خط بیان و گویا یه مسئله رو میخوام با شما در میون بذارن. آقای دکتر شاغروان بفرمایید.
خواهش میکنم. ضمن سلام خدمت آقای دکتر غضنفری.
سلام.
خسته نباشید، آرزوی توفیق دارم. من فقط یک نکته ای رو خواستم خدمتون سوال بپرسم که حالا با توجه به مباحث توسعه‌ای که در اهداف صندوق هستش و جناب عالی کاملا به درستی اشاره کردین، یه نکته دیگه هم توی اهداف صندوق هست، اونم بحث کاهش تلاطم‌های ارزیه. می‌خواستم ببینم در این زمینه آیا صندوق نیم نگاهی هم به این مباحث داره یا اینکه نه فقط صرفاً به اون مباحث توسعه‌ای پرداخته میشه. متشکرم.
آقای دکتر، در مأموریت‌های صندوق و در اساسنامه صندوق و در ضوابط صندوق هیچ جا اشاره‌ای نشده که صندوق وظیفه به اسم مدیریت تلاطم‌های ارزی داره. اینا جزء وظایف بانک مرکزی. یه نهادی داریم، شما مستحضر هستید بهتر از من، به اسم بانک مرکزی که مسئول مدیریت ارز جامعه و کشور هست، بازار ارز، مسئول مدیریت بازار ارز بانک مرکزی. صندوق هم تحت فرامین بانک مرکزی کاراشو انجام میده، یعنی اصلا اجازه نداره وارد بازار بشه و ارز رو به هم بریزه. هر چیزی که بانک مرکزی در مورد ارز تصمیم میگیره بر ما هم شامل میشه. لذا ما مأموریت مستقلی برای تلاطم‌های ارزی جزء اساسنامه‌مون نیست، جزء کارهای ما نیست. اصلا صندوق
آقای دکتر غضنفری، آقای غضنفری، من فکر میکنم که اینجا حلقه مفقود این ماجرا بین شما و آقای خدابخشی از تو بحث ما. ایشون میگن که باید از تسهیلات برها صندوق استفاده کنیم که تسهیلات بدیم به مناطق کم برخوردار و توسعه نیفته. شما میگن که کار صندوق اصلا این نیست. من میخوام ببینم که این مسئله رو چطور باید حل کنیم. آقای خدابخشی اینطوری میگن، آقای غضنفری اینطوری میگن.
ضمن احترام به آقای دکتر غضنفری، تبصره سه قانون رو من میخونم.
بفرمایید.
ببینید، تبصره صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش‌های اقتصادی و استان‌ها توازن منطقه‌ای را مد نظر قرار دهد. اصلا تکلیف صندوقه، یعنی باید به این سمت بره، باید توازن منطقه‌ای رو ایجاد بکنه، هم توازن منطقه‌ای هم توازن بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، یعنی جزء مأموریت‌های صندوقه.
آقای غضنفری،
یعنی انتظار داریم صندوق در واقع به این تکالیفی که داره عمل بکنه.
آقای غضنفری، شما بفرمایید.
اون منابعی که به با مصوبات مجلس به ریال تبدیل شده، اون 9 میلیارد دلاری که به ریال تبدیل شد و الان ارزشش 2 میلیارد دلار هست، اونو ما اومدیم یه نرخ سودی براش قائل شدیم. برای همین در اون ریالی که الان میدین، مثلا سود بخش کشاورزی 12%، سود بخش صادرات 14%، سود بخش صنعت مثلا 15%، اونجا با نرخ‌هایی که بخش سود مناطق محروم هم مثل 4%، تو اون ریالی که ما داریم الان در اختیار قرار میدین، نرخ برای مناطق محروم به مراتب پایین تر از استانهای دیگه است. اما اینکه خود ما بریم تو منطقه محروم بگیم ما میخواییم کارخونه بزنیم یا احساسات انجام بدیم، این جزء وظایف ما نیست.
نه این نیست.
اما تسهیلاتی که الان عرض کردم 9 میلیارد دلار به ریال تبدیل شده و مثلا 50 همت 40 همت ریال هست و به بانک ها میدیم، در همه اونا قید شده که مناطق محروم سود تسهیلات پایین تر، مناطق توسعه یافته سود تسهیلات بالاتر. اما این تکلیفی بوده که مجلس بسته به بردوش صندوق گذاشته. صندوق ذاتاً چنین مسئولیتی نداشته.
ببینید، پس شما میگین چنین تکلیفی نداره.
تکرار میکنم، دولت میتونه برای مناطق محروم یارانه قرار بده و با پرداخت یارانه از مسیر بودجه، از بله، مسیر بودجه کمک کنه که مناطق محروم وامهای بیشتری بگیرن. یه اینجور نگاهی در ماده 52 بعداً به، نه در اساسنامه صندوق، بعداً به صندوق در واقع بار شده و صندوق داره به اون عمل میکنه. فقط همه باید در جریان باشن از عمل به چنین مصوبه تا حالا ما 7 میلیارد دلار ضرر دادیم و هیچ کم این پول ما رو پس نداده. ببینیم داریم چه تصمیماتی میگیریم، همه مردم همه در جریان باشن و بعد ادامه بدیم.
بسیار
عالی. همون فقط یه جوری میگیم مناطق محروم یا توسعه نیافته که کلمات قشنگی است، اما اون تصمیم مجلس 7 میلیارد دلار به صندوق زیان وارد کرده. کی پاسخ اینو میده؟
بله خیلی متشکریم جناب آقای دکتر مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، که به خوبی به چالش ها و موانع پیش رو پرداختی. سپاسگزارم که در این برنامه در مسیر توسعه رادیو فرهنگ حاضر شدید و گفتگو کردید. متشکریم. خب با ادامه برنامه زنده در مسیر توسعه در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 11:50. مهمان دیگر ما هم به جمع ما پیوستن، جناب آقای دکتر حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلاح‌ورزی سلام، خوش آمدید به رادیو فرهنگ، برنامه زنده در مسیر توسعه.
سلام، روز شما و همه شنوندگان خوبی برنامه در رادیو فرهنگ خیلی و شادی باشه انشالله در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای فرخی کارشناس برنامه اینجا در استودیو حاضر هستم، بفرمایید تا از فرصت نهایت استفاده رو ببرید.
آقای دکتر سلاح‌ورزی سلام عرض میکنم خدمت
سلام
شما.
سلام جان فرخی، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. آقای دکتر خب ما الان بحثی که کارشناسان و مهمانان برنامه با هم داشتن به این نقطه رسیدیم که حالا صندوق به هر حال تکالیفش هم مشخص هست و همین که حالا یه جاهایی بالاخره این تو این بحث تکالیف چالش‌هایی وجود داره. این که حالا آیدو که خود بخش میگن که سرمایه گذاری انجام بده در مناطق کمتر توسعه یافته و آقای دکتر غضنفری میگفتن تکلیف صندوق این نیست و وظیفش این نیست. بله یکیش این بود. من میخوام ببینم که نگاه مجمع تشخیص به این موضوع چیه.
ببینید واقعیت من خدمت آقای دکتر خدابخشی هم نماینده محترم مجلس نائب رئیس کمیسیون برنامه بودجه عرض سلام و احترام دارم. ببینید واقعیت قضیه این، اول باید یک بررسی تشریحی بکنیم در واقع صندوق توسعه ملی در ایران و برخی از کشورهای دیگر رو یک مقایسه بکنیم، ببینیم که شاید یکی از اهداف کارکردهای اصلی صندوق توسعه به عنوان یک صندوق بین نسلی، به عنوان یک صندوق در واقع ثروت ملی از نروژ گرفته تا این کشورهایی که اطراف ما هستن از قبیل آذربایجان و امارات و اینها، عموماً به این سمت داره میره که در این صندوق ها درآمدهای نفتی کشور و دولت در واقع در این صندوق گذاشته میشه، بعد محل سود حاصل از سرمایه گذاری های در واقع صندوق بخشش حالا برای بودجه دولت و بخشش هم برای کار توسعه‌ای استفاده میشه. در ایران هم در واقع هدف قانون گذار این بود که بخشی از درآمدهای حاصل از نفت رو ببره در این صندوق توسعه ملی و بعد هم همینجوری که حالا دوستان میگن هم ابزاری باشه برای توسعه، عمدتاً از طریق کمک به سرمایه گذاری بخش خصوصی حالا با این اولویت هایی در مناطق کمتر توسعه یافته و بعد هم سایر نقاط. اما اتفاقی که افتاد واقعیت این است که از یک سمت دولت ها این صندوق رو به مثابه یک قلکی دیدن که هر وقت به واسطه یک اتفاقی که می افته حالا یا از طریق قانون یا اینکه به صلاح اذن از مقام معظم رهبری بگیرن، بخش عمده از منابع این صندوق رو که با یک هدف دیگری اونجا تجمیع شده بود بردن و مصرف روزمره و یه رسوندن. بخش دیگری هم که در اختیار بنگاه ها شرکت های عمومی خصولتی و بعدا هم بخش خصوصی قرار گرفت، به واسطه شرایط بر حاکم بر اقتصاد کلان کشور که عمدتاً تورم زیاد و در واقع جهش قابل توجه نرخ ارز بود، باز پرداخت این تسهیلات رو با مشکل مواجه کرده.
خب شما حالا خیلی کوتاه چون وقت نداریم ببینیم که راهکار شما چیه برای حل این مسئله که دولت هر وقت کم آورد دست نکنه توی صندوق توسعه ملی و یا اینکه حالا باز پرداخت تسهیلات حل بشه.
ببینید به نظر من بایستی در سمت استفاده دولت این کار واقعا ممنوع بشه، کنار گذاشته بشه، قانون سفت و محکمی باشه که تحتی شرایط اجازه رو نده. در سمت بخش خصوصی هم اونایی که بالاخره تسهیلات گرفتن و بر اساس تعهدی داشتن صادرات انجام دادن، خب باید بیان تسهیلاتشون رو بازپرداخت بکنن با صندوق. اونایی هم که در واقع به واسطه دخالت دولت هم از قیمت گذاری دستوری یا محرومیت صادرات نتونستن صادرات انجام دادن، حتما باید دولت یک سازوکار جبرانی برای این واحدها در نظر بگیره و حتما باید منابع صندوق بازپرداخت بشه که صندوق امکان سرمایه‌گذاری مجدد
خیلی متشکریم از شما آقای دکتر حسین صلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران. آقای فرخی چیز حدود یک دقیقه فرصت داریم بپنیم.
بله فکر کنم به یک جنبندی باید برسیم. آی تو خدا بخش شما نکته‌ای دارین، چون من فکر می‌کنم ما الان تو سه موضوع به هر حال مسئله مطرح است. یکی بحث تکالیف صندوق مشخص‌تر بشه که مثلا شاهد اختلاف بین نمایندگان مجلس و رئیس صندوق نباشیم تو بحث جاهایی که باید هزینه کنه و سرمایه گذاری کنه. بحث دوم بحث این که بانک ها سلیقه‌ای دارن تسهیلات میدن رو یه جوری مدیریت و کنترل کنیم. و بحث سوم بحث حالا کنترل تبعات این که هزینه صندوق بخواد جاهای مختلف سرمایه گذاری کنه مثل تورم رو چطور کنترل کنیم. فکر کنم تو این سه بخش حالا چالش های وجود داره. شما چطور میبینید مسئله رو؟
30 ثانیه
عرض به خدمت شما. همونطوری که توی قانون هم اومده و تکلیف مشخص کرده برای صندوق توسعه ملی، صندوق بایستی توازن منطقه‌ای رو رعایت کنه.
درسته.
تا الان صندوق توازن منطقه‌ای رو رعایت
نکرده.
این جزء هم تکالیف صندوق هست و هم جزء اختیارات هیئت عمومی صندوق هست که به یک شکلی تصمیم گیری بکنه در رابطه با تسهیلات که پرداخت بکنه که این توازن ایجاد بشه هم بین مناطق مختلف کشور و هم بین بخش‌های مختلف اقتصادی. با همین ظرفیت موجود این امکان پذیر است.
آقای دکتر اصلاً فرصت نداریم واقعا از طریق زمان خداحافظی ماست. آقای دکتر شاغروان شما در حد یک جمله بفرمایید راهکارتون رو در خدمت
شما کنم. من که در مورد بحث تورم و چگونگی برگشتش صحبت کردم که میتونیم با سرمایه گذاری در خارج و ورود دستگاه‌های هایتک این اقدامات رو انجام بدیم، ولی در خصوص کاهش تلاطم‌های ارزی هم جزء اهداف صندوق بودن، حالا هرچند آقای دکتر غضنفری نپذیرفتن، ولی در این زمینه هم باز یک سری موارد بحث بیمه‌ای وجود داره که ما باید سهم ریسک از تسهیلات رو شیر بکنیم بین اعضا، یعنی بخش خصوصی بیمه بانک و دولت بتونن این رو انجام بدن تا این تسهیلات بتونه درست برگرده تا یکی از ردیفه درآمدی صندوق هم.
خیلی متشکریم از همه شما عزیزان، از شما آقای فرخی سپاسگزاریم و از شما شنوندگان محترم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌هارم بیار، کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
سیم و کابل افشان مشهد.